ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که کاروان صلح تحسن خود را در پیشروی سفارت امریکا خاتمه داده و به پیشروی سفارت روسیه می رود. بیانات یک عضو مشنان جرگه در این مورد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
شماری از مقامات عالی رتبه افغان و نمایندگان کشورهای خارجی به ولایت کندز سفر کردند. هواداران یک قمندان دستگیر شده در ولایت فاریاب امروز نیز مظاهره کردند. به خاطر تلاش‌های آمریکا در زمینه جلوگیری از صادرات نفت ایران، هشدارهای بین واشنگتن و تهران رد و بدل شد. شماری از مقامات عالی رتبه افغان و کشورهای خارجی به ولایت کندز سفر کردند. نعمت الله تیموری، سخنگوی والی کندز، به رادیو آزادی گفت:
این هیئتی که به کندز سفر کرد، هدفشان هم را تحلیل وضعیت امنیتی کندز و پیام واضح به خاطر صلح بود.
به گفته آقای تیموری، این سفر به دعوت والی این ولایت صورت گرفت و هدف آن آگاهی و بررسی وضعیت در کندز و تعهد کمک با پروژه‌های انکشافی در آن ولایت بوده است. هواداران یک قمندان دستگیر شده در ولایت فاریاب امروز نیز مظاهره کردند. هواداران نظام الدین قیصاری در جریان دو روز گذشته در شهر میمنه مظاهره کردند و تظاهرات دیروز به خشونت گرایید. امروز تظاهر کنندگان در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب خواستار رهایی نظام الدین قیصاری شدند. این در حال است که یک هیئت به رهبری محمد شریف یفتلی لوید ریسیز افغانستان به شهر میمنه رفته وضعیت را از نزدیک دنبال می کند. محمد شریف یفتلی مظاهره را حق صلح‌آمیز مردم افغانستان خوانده گفته است به خشونت ها اجازه نخواهد داد. مقامات محلی ولایت کندهار میگویند در نتیجه عملیات هوایی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در ولسوالی شاولیکوت این ولایت 35 شورشی مسلح کشته و 15 تن زخمی شدند. زیاد دورانی، سخنگوی قمندانی امنیه ولایت کندهار، به رادیو آزادی گفت:
ما در همین جا و در همین منطقه به مردم امریکا یک نامه نوشته کرده ایم و امروز به برخی نماینده های سفارت امریکا و رسانه ها می سپاریم. ما به آنان صدا زده ایم که باید از اذاکر خود درباره جنگ 17 ساله حساب و کتاب کنند و باید از اذاکر خود بپرسند که چرا در آوردن امنیت.
به گفته آقای دورانی، در بین زخمی ها قمندان این گروه برای ولسوالی شاولیکوت ولایت کندهار نیز شامل است. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان می خواند این ادعا را رد کرده است. حرکت مردمی برای صلح با ارسال یک نامه به مردم امریکا، تحسن در برابر سفارت این کشور را در کابل پایان داده و خیمه تحسن را در برابر سفارت روسیه برپا خواهد کرد. اعضای کاروان صلح‌خواهان هلمند قبل از آغاز ماه مبارک رمضان با پای پیاده از هلمند به سوی کابل حرکت کردند. در بین راه تعدادی از جوانان سایر ولایات نیز با آنها یکجا شدند و بعد از 38 روز آنها 4 سعید فطر به شهر کابل رسیدند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. بین واشنگتن و تهران هشدارهای رد و بدل شد. این هشدارها به خاطر تلاش‌های ایالات متحده آمریکا در زمینه جلوگیری از صادرات نفت ایران صورت گرفته است. تهران میگوید که میتواند در پاسخ به تلاش‌های آمریکا از خارج شدن کشتی‌های حامل نفت از خلیج فارس جلوگیری کند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در جریان سفر به ویانا پایتخت اتریش گفت: در پاسخ به برنامه تحریم‌های آمریکا، ایران از صادرات نفت کشورهای همسایه خود می‌تواند جلوگیری کند. حسن روحانی گفت امریکا می خواهد صادرات نفت ایران را به صفر برساند، ولی معلوم می شود که آنها به عواقب آن فکر نکردند. پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا در پاسخ به این هشدار ایران تعهد کرده است که تنگه هرمز در خلیج فارس باز باقی خواهد ماند. واشنگتن در هفته گذشته به کشورهای جهان گفت باید همه واردات نفت از ایران را سر از تاریخ 4 جولای که تحریم های ایالات متحده امریکا بر آن کشور نافذ شد قطع کنند. در غیر آن با احتمال کیفیت اقتصادی مواجه خواهند شد. بعد از آن که یک محکمه روسیه تقاضای وکیل مدافع رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را در مورد به تعویق انداختن اجلاس محاکمه رد کرد، این رادیو به اتهام عدم پیروی از قانونی که توسط آن رسانه‌های دسته‌بندی شده به حیث ماموران خارجی در روسیه مدیریت می‌شوند، توسط محکمه به پرداخت 100,000 روبل روسی معادل 1,600 دلار آمریکایی جریمه شد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی توسط کانگرس امریکا حمایت می شود. این حکم محکمه 8 بعد از آن صورت گرفت که وزارت عدلیه روسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را به حیث ماموران خارجی دستبندی کرد که با انتقادات شدید کشورهای غربی و فعالان حقوق بشر مواجه شد. و خبر آخر این که بعد از آن که در هفته گذشته 2 شهروند بریتانیایی با مواد کیمیاوی نویچوک مسموم و به شفاخانه بستری شدند، وزیر امنیت بریتانیا از روسیه خواست تا جزئیات را در مورد این مواد کیمیاوی ارائه کند. به تاریخ 30 جون یک مرد و یک زن در شهر انگلیسی امسبری با وضعیت وخیم صحی در یک خانه بیهوش پیدا شدند. تا هنوز معلوم نیست که آیا این مرد 45 ساله و خانم 44 ساله در معذر مواد فلج کننده اعصاب قرار گرفتند یا خیر. مقامات میگویند هیچ چیز در گذشته این زوج گواهی بر آن نمی‌دهد که آنها هدف قرار گرفته باشند. شهر انگلیسی امسبری در 11 کیلومتری شهر سالزبوری موقعیت دارد که در ماه مارچ سال جاری سرگی اسکریپال، یک جاسوس سابق روسی، و دخترش یولیا اسکریپال در آن مسموم شدند. قضیه مسمومیت این جاسوس سابق روسی و دخترش در ماه مارچ باعث بحران دیپلماتیک بین مسکو و غرب شد. بریتانیا روسیه را به تلاش قتل آنها متهم می کند، ولی روسیه دست داشتن در تلاش قتل این جاسوس و دخترش را رد کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 5:07 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. کاروان صلح تحسن خود را به پیشوری سفارت روسیه انتقال می دهد. یک عضو این کاروان گفت
در سفارت زین استاز راغستل کیج هویت لیک سپارو.
یک عضو مشتان جرگه می گوید این تحسن در پیشوری سفارت های دیگر نیز برگزار شود.
تمام سفارت خانه ایده باید بوشو دلباز بشتوند که این خواست مردم افغانستان است.
نهادهای انتخاباتی نگرانند که کمیسیون شکایات انتخابات با ظرفیت کنونی آن نمیتواند به گونه لازم به شکایات رسیدگی کند. یک هیئتی از مقامات عالی رتبه دولت و کشورهای خارجی به کندوز رفته است. یک مقام کندوز میگوید
راجع به وضعیت امنیتی ولایت صحبت صورت گرفت. در مورد پروسه صلح و آتش بسی که صورت گرفته بود،
وزارت دفاع افغانستان میگوید نظام الدین قیصاری و 3 قمندان دیگر به لوی سارنوالی معرفی شدند. و در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی را داریم. همچنان برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر میرسد و آشیانه را نیز خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حرکت مردمی برای صلح با ارسال یک نامه به مردم امریکا تحسن در برابر سفارت این کشور را پایان می دهند و پس از آن در برابر سفارت روسیه خیمه تحسن برپا خواهند کرد. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت به رادیو آزادی گفت در این نامه آنان از مردم امریکا به خاطر کمک های مالی تشکر کرده و خواستند که از حکومت و نظامیان کشورشان بپرسند که چرا جنگ افغانستان طولانی شده است. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
حرکت مردمی برای صلح پس از نوروز تحسن در مقابل سفارت آمریکا با ارسال یک نامه به مردم آن کشور تحسنشان را در اینجا به پایان می‌رسانند. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت آنان در این نامه در کنار تشکری از کمک‌های مالی مردم ایالات متحده آمریکا خواستند که باید درباره وضعیت فعلی افغانستان ارزیابی و حسابگیری کنند. آقای وطن دوست گفت
ما در همین جا و در همین منطقه به مردم آمریکا یک نامه نوشته کرده ایم و امروز به برخی نماینده های سفارت امریکا و رسانه ها می سپاریم. ما به آنان صدا زده ایم که باید از اذاکر خود درباره جنگ 17 ساله حساب و کتاب کنند و باید از اذاکر خود بپرسند که چرا در آوردن امنیت در افغانستان کوتاه آمدند و چرا جنگ با گذشت هر روز بیشتر می شود.
وی می گوید در این نامه تمام خواست های افغان ها و پیشنهادات برای ثبات را مشخص کردند که برای مردم و حکومت ایالات متحده آمریکا پیام مشخص خاص دارد. آقای وطن دوست می افزاید قرار است آنان به خاطر آوردن فشار بالای کشورهای خارجی برای آوردن صلح در افغانستان در مقابل سفارت روسیه خیمه تحسن برپا کنند. با گفته وی برپایی خیمه در مقابل سفارت های ایران، پاکستان و انگلستان نیز شامل برنامه آنان است. کاروان صلح خواهان هلمندی پیش از ماه رمضان با پای پیاده هلمند را به مقصد کابل ترک کردند و در میان راه شمار از جوانان ولایت های دیگر نیز با آنان یکجا شد که سرانجام پس از 38 روز در روز چهارم عید به کابل رسیدند. آنان پس از آن برای چند روز در چمن حضوری کابل باقی ماندند و بعداً از 23 الی 27 جون در مقابل دفتر سازمان ملل متحد و سفارت آمریکا خیمه تحسن برپا کردند. آنان به سازمان ملل متحد هم یک نامه فرستادند که در آن درباره نقش این سازمان برای پایان جنگ 17 ساله افغانستان پرسیده شده بود. این تحسن کنندگان میگویند هدف اصلی آنان درخواست از برخی کشورهایی است که از نفاق و تفرقه افغانی در میان افغانان دست بردارند. این حرکت از طالبان مسلح نیز درخواست کرده است که به خواست آتش بس حکومت افغانستان جواب مثبت دهد و به گفتگوهای سال حاضر شود. با این حال انتظار خادم کارشناس روابط بین المللی به این باور است که این حرکت میتواند تلاش های صلح افغانستان را تقویت بخشد.
رو آوردن به تضرع و پیام فرستادن به همه و فشار آوردن بالای همه یگانه راه حل است. از این خاطر حرکت آنها در مقابل سفارت آمریکا و پیام فرستادن به مردم آمریکا به این معنا است که مردم این کشور دیگر از جنگ خسته شدند. مسئله بهتر این است که به آمریکایان باید این گفته شود که طولانی شدن جنگ 17 ساله افغانستان راه حل نبود.
وی میگوید این گونه تلاش ها راه عملی برای صلح می باشد تا بتواند طرف های درگیر جنگ را متوجه مسئولیت هایشان بسازد. آقای خادم می افزاید جنگ افغانستان از راه مصلحت می تواند خاتمه یابد، اما به گفته وی در حالت کنونی زور جای مصلحت را گرفته است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود در مورد این که حرکت مردمی برای صلح با ارسال یک نامه به مردم آمریکا تحسن در برابر سفارت این کشور را در کابل پایان می دهند و پس از آن در برابر سفارت روسیه خیمه تحسن برپا خواهند کرد. برخی از اعضای مشتان جرگه می گویند تحسن کنندگان باید در مقابل سفارت های پاکستان و ایران نیز خیمه تحسن برپا کنند. فوزیه سادات منشی کمیسیون روابط بین المللی این جرگه می گوید در کنار روسیه و آمریکا ایران و پاکستان نیز می توانند در صلح افغانستان نقش مؤثر ایفا کنند. نصرت پارسا در این باره با خانم سادات صحبت کرده و در اول از او پرسیده که حرکت اخیر صلح چه تأثیر می تواند در قبال داشته باشد.
امی برادرای ماست که امی دردای تمام مردم افغانا را واقعا به مو تعداد کم از اینا باید نکنند که به این تعداد هستند. یعنی این تمام آواز مردم افغانستان است. تمام سفارتخانه‌ای ده باید بوشو دلباز بشنون که این خواست مردم افغانستان است و اینمی جمع شدن از اینا و این تحسن از اینا واقعا اگر این مردم ها بفهمن اینمی آواز مردم افغانستان است. این باید با تمام حکومت خود با مردم خود اینا باید شریک بسازن تا در آوردن صلح به افغانستان همراه ما همکار شوند.
و گپ دیگه تحسن کننده هایی است که ما یک نامی را برای مردم امریکا خواد فرستادیم که باید حکومت امریکا در آوردن صلح افغانستان را همکاری بکنه، یا میتونه یکی از گزینه های خوب باشه به نظر شما؟
بله 100%، چرا نه. این هم یکی از گزینه های است که باید مردم امریکا و حکومت امریکا، یعنی صدای مردم افغانستان را بشنون. از این که جنگ ها 40 سال طول کشید،
چند سال کشته و زخمی دادیم، لیکن کس نفهمید. درد دل مردم افغانستان را کس نفهمید. اینال ما میخواییم که از طریق اینی نامه هایی که فرزند برای ما میفرستیم، این نامه های پردرد و پرسوز و پرداغ مردم افغانستان است که از طریق این نامه ها ما میخواییم درد خود به جهانیان نشان بدیم. حتی به نظر من اگر این نمیتون یک نامه را به سفارت، چون اینا به سفارت روسیه هم تا جایی که ما خبر داریم تحسین کننده ها خیمی خود میارن و ایجا میشنن، از اونا خواهش من است که به هر سفارت که اینا میخواین بر از اونا مسئول معلوم میشن در این کار که باید در قسمت آوردن صلح امرای ما هم کاری کنن.
اما اونا گفتن که ما به تمام سفارتخانه ها خود رفتیم، اما شما روسیه و امریکا را میگین. به نظر شما بیشتر کشوری که در صلح افغانستان نقش خوب میتونه بازی بکنه کدام کشور است؟ و این تحسین کننده ها باید دنبال کدام سفارت را بگیرن بیشتر؟
به نظر ما انمی تحسین کننده ها خواهش ما ازی است که از اینایی است که به سفارت آمریکا، روسیه، ایران، پاکستان، اینی کشورهایی است که در نامید کشور ما هم میتونن امن بسازن. فلهازا خواهش ما از اینایی است که اینمطور نامه هایی که در او تمام امین خواست های مردم افغانستان است، خواست های افغان های رنجیده و ستم کشیده است، بر از اینا هم باید نامه بدهند.
فوزیه سادات منشی کمیسیون رابط بین المللی مشران جرگه بود که گفت تحسن کنندگان باید در مقابل سفارت های پاکستان و ایران نیز خیمه تحسن برپا کنند.
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی ابراز نگرانی میکنند که کمیسیون شکایات انتخاباتی با ظرفیت موجودش نمیتواند به گونه لازم به شکایات مردم رسیدگی کند. مؤسسه شفافیت انتخابات افغانستان میگوید که عدم موجودیت کمیشنران ولایتی کار این کمیسیون را به مشکل روبرو ساخته است. نورالله شایان از کابل گزارش دارد که با هم میشنویم.
شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی از رد شدن اکثریت نامزد کمیشنران ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی از سوی ریاست جمهوری متاثر شدند. مؤسسه شفافیت انتخابات افغانستان یا ایتوا میگوید مطابق قانون باید به شکایات مردم درباره هر نامزد به گونه اساسی رسیدگی شود، اما حالا ممکن به نظر نمی رسد. حبیب الله شینواری مسئول برنامه های این مؤسسه روز پنجشنبه در یک نشست خبری چنین گفت:
نه داده چه عیاد شکایت کمیسیون کلچ ولایتی کمیشنرانونه لري په ولایتونو
کې پرسش اینجاست، وقتی که کمیسیون شکایت انتخاباتی در ولایت کمیشنر نداشته باشد، پس آنان چگونه میتوانند به شکایت در ولایت رسیدگی کنند و لیست که اعلام می شود چگونه خواهد بود؟ این پرسش هایی است که ما را نگران کرده است.
کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی نزدیک به دو ماه پیش لیست 102 نامزد کمیشنر ولایتی را به ریاست جمهوری فرستاد، اما رئیس جمهور روز سه‌شنبه تنها 27 تن آن را تایید کرده است. کمیسیون شکایت انتخاباتی ریاست جمهوری را مقصر می داند که در منظوری کمیشنران ولایتی تأخیر و تعلل کرده است. همایرا اکمل معاون این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت آنان در زمان معین برنامه هایشان را عملی کردند، اما رد لیست نامزد کمیشنران ولایتی از سوی ریاست جمهوری کار آنان را به کندی روبرو کرده است.
جوابده از این ما نیستیم که ما چرا فعلا در اونجا کمیشنر نداریم در ولایت خود. جوابده از حکومت است. حکومت باید نمایندش اینجا می بود که جواب میداد. ما دو ماه پیش ایره روان کردیم لسته. اگر دیگه کمبودات می بود، نواقص می بود، با وقتش باید بر ما میگفتند که اینمی مشکل است. ما بالاخره انسان هستیم، میشد کدام جای تور نبوده که نادیده او را روان کرد.
اما دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری میگوید اکثر نامزد کمیشنران معرفی شده از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی واجد شرایط نبوده و از همین رو رد شدند. شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفته است این کمیسیون در معرفی لیست جدید همکاری نمی کند و همچنان افزود عدم علاقمندی کمیسیون شکایت انتخاباتی سبب شده که امورات این کمیسیون به آهستگی به پیش برود و مسئولیت آن نیز به این کمیسیون برمیگردد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از مقامات عالی رتبه افغان و کشورهای خارجی به ولایت کندوز سفر کردند. این هیئت به دعوت والی کندوز از این ولایت دیدن کرده و بعد از چاشت امروز دوباره راهی کابل شد. در جمع هیئت وزرای دفاع و داخله، معاون اپراتیوی ریاست عمومی امنیت ملی، قماندان عمومی نیروهای حمایت قاطع جنرال جان نیکلسن، سفیر فرانسه، معاون سفارت‌های هلند، جرمنی و استرالیا و همچنان نمایندگان کشورهای هند و آمریکا در افغانستان شامل بودند که امروز وارد ولایت کندوز شدند. مقیم نائب در این مورد مصاحبه ای را با نعمت الله تیموری سخنگوی والی کندوز انجام داده و از وی پرسیده که در مورد سفر این هیئت جزئیات بیشتر ارائه کند. آقای تیموری میگوید
طی این دیدار راجع به وضعیت امنیتی ولایت صحبت صورت گرفت. در مورد پروسه صلح و آتش بسی که صورت گرفته بود و همچنان به خاطر تامین امنیت کندوز وعده های صورت گرفت. هیئت همراه کسایی که تشریف آورده بود تقریبا ساعت 2:30 بعد از ظهر امروز دوباره برگشت به طرف کابل آمده.
تیموری صاحب، طور مشخص نیست که اینا چه هدف اصلی داشتن؟ چرا فرضاً در قندوز آمدن؟ چرا در ولایت دیگه نرفتن مثل قندهار، مثل بلخ، سایر ولایات؟ چه هدف داشتن که صرف در قندوز آمدن؟
در دوران آتش‌بس 3 روزه در قندوز رهبری ملکی و نظامی قندوز به واقعیتش خدمات را انجام داد که در سطح ولایت قندوز نمونه ساخت. قندوز 2 بار سقوط کرده بود ولی در روزهای آتش‌بس بسیار امن و مدیریت خوب صورت گرفت. یعنی از جمله اهداف بود. همچنان به خاطر از اینکه این پروسه صلح تداوم پیدا بکنه، هیئتی از کشورهای مختلف سفیرایشان آمده بود تا در بخش بازسازی انکشاف ولایت قندوز ایجه توجه صورت گیره، برای مردم زمینه کار مهیا گرده. اینمی اهداف بود که سفر اینمی هیئت به قندوز آمدن.
تیموری صاحب، چی چیز مشخص و مجزا از دیگه ولایات یا از دیگه نقاط افغانستان در رابطه با پروسه صلح انجام گرفت که توجه این مقامات نظامی و دیپلماتیک جلب کرده به خود؟
یکی خوی موضوع بود که 2 بار سقوط قندوز و 3 روز آتش بس، اما کسایی که در سقوط قندوز نقش داشتن اونا آمدن و بالاخره یک بخشی از پروسه صلح را به پیش بردن. حالا کوشش ما در قندوز اینمی هست که بیشتر روی پروگرام های صلح کار کنیم.
ما از گفته شما اطرفا میدیم که کسایی که در سقوط قندوز دست داشتن حالا به پروسه صلح پیوستن، اما ترس یعنی منظورتان؟
تا باید نپیوسته ولی تلاش ها در زمینه جریان داره.
یعنی میتونین از تلاش های خود بگوین که چی چیزای جلب توجه این مقامات به خود به حساب گرفته؟
هیئتی که به قندوز سفر کرد هدفشان همارا تحلیل وضعیت امنیتی قندوز و پیام واضح به خاطر صلح بود.
تو میخواستم یک کم وضاحت برازی بتیم. شما گفتین که ایت آمد، ایت به خاطر تحلیل اوضاع آمده، یا ایست که بگویم به خاطر از اینکه کارهای خوبی را در وقت آتش بس ای ولایت انجام داده ای ایت آمده تا او را از نزدیک ببینه یا امی موضوع را تحلیل کنه؟ ما اینطور میپرسیدم تیموری سه که از هدف که چی چیز برجسته اینا در این ولایت دیدن نسبت به دیگه ولایت که کل همین مقامات امنیتی، وزرای دفاع و داخله، همچنان سفرهای کشورها به اینجا آمدن، یعنی چی چیز توجه از اینا را جلب کرد مشخص؟
بعد از اینکه آقای عبدالجبار نعیمی به رئیس والی قندوز تعیین شد، در قدم نخست دیداری که با مردم متنفذین داشت، متأخراً با سفر داشت به مرکز، در مرکز با نعیمی سفرا، رؤسا، وزرا دیدارهای مختلفی داشت و از اونا دعوت کرده بود که به قندوز بیاین، قندوز از نزدیک ببینن. وقتی که امروز اونا آمدن وعده کردن که این ما خواهمدیم ولی تلاش ما یه هست که امی وضعیت بهبود، قسمی که فعلا بهبود پیدا کرده، ای آیسته آیسته بیشتر شده و ما زمینه انکشاف قندوز مهیا بسازیم.
نعمت الله تیموری سخنگوی والی قندوز بود که در مورد سفر مقامات افغان و نمایندگان خارجی به قندوز معلومات میداد. وزارت دفاع افغانستان میگوید نظام الدین قیصاری و 3 قمندان محلی دیگر پس از بازداشت به لوی سالانواری معرفی شدند. سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت میگوید این 4 قمندان فعلا در کابلند و هیئت لوی سالانواری از آنان تحقیق خواهد کرد. نصرت پارسا موضوع را پیگیری کرده است.
نظام الدین قیصاری سرپرست قماندانی امنی ولسوالی قیصار فاریا با نماینده عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور در امور خیزش‌های مردمی پس از بازداشت توسط یک نامه به لوی سارنوالی معرفی شده است. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در کنار قیصاری سه قماندان دیگر هم هر یک رحیم الله از ولایت اروزگان، داوود مبارز از ولایت فرا و نادرشاه از بدخشان نیز پس از بازداشت به لوی سارنوالی معرفی شدند. رادمنش در بخش از صحبت‌هایش درباره قیصاری گفت:
یقیناً قیصاری هم از طریق نهادهای عدلی و قضایی روی بعضی سوال‌هایی که در موردش وجود داره از او استفسار و پرسش به عمل خواهد آمد. شورای نظامی ولایت فاریاب روی زیاد تصمیم گرفتند توسط نامه به نهادهای عدلی و قضایی آورده شد.
در این باره جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی ابراز نظر نکرد. اما بشیر احمد تیانج سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت بازداشت نظام الدین قیصاری یک توطئه از سوی حکومت است و ادعا میکند که حکومت از ماها به این سو در تلاش شکست دادن روحیه علیه طالبان بوده است. این در حالی است که اخیراً نظامیان افغان نظام الدین قیصاری را در ولایت فاریاب بازداشت و به کابل انتقال دادند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی میگوید قیصاری به دنبال شکایات مردم و برخورد با مقامهای دولتی بازداشت شده است. همچنان نادرشاه یک قماندان محلی در ولایت بدخشان که به گفته وزارت دفاع با آزار و اذیت مردم و تجارت غیرقانونی معادن دست میزد بازداشت شده است. رحیم الله یک قماندان محلی در ولایت اروزگان نیز مشمول بازداشت شدگان است که بر اساس اظهارات شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور این قماندان محلی در سقوط دادن چندین پوسته امنیتی دست دارد. قماندان محلی که در ولایت فرا بازداشت شده داوود مبارز نام دارد و سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید این قماندان در تلاش برقرار کردن رابطه با گروه‌های دهشت افغان بود. به دلیل اینکه این سه قماندان در بازداشت به سر میبرند نتوانستیم نظر آنان را در گزارش داشته باشیم. این در حالی است که به دنبال بازداشت نظام این قیصاری در ولایت فاریاب روز گذشته شماره از طرفدارانش دست به تظاهرات زدند که این تظاهرات به خشونت کشیده شد و در آن شماره کشته و زخمی شدند. این خشونت ها پای برخی مقام های دولتی از جمله لوی دریستیز و رئیس اداره مستقل ارگان های محلی را به فاریاب کشانید. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور با ارسال یک پیام به خبرنگاران گفته است برخی نماینده های فاریاب با این هیئت توافق کردند که تا زمان پایان تهدیدهای امنیتی از تجمعات و اعتراضات گروهی خودداری خواهند کرد. در همین حال لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نظام الدین قیصاری و برخی قماندانان دیگر که بازداشت شدند متهم به نقض حقوق بشر هستند.
دو نفر که از اروزگان و فاریاب دستگیر شدند دوسیشان نزد ما نیز است. به گونه خاص قیصاری به بسیاری موارد نقض حقوق بشر متهم است و مردم از او شکایت کردند.
آقای لال از حکومت می خواهد تا با بازداشت چهار قماندان اکتفا نکرده و دیگر زورمندان را نیز بازداشت کند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور نیز روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این روند ادامه دارد و تلاش ها برای بازداشت بقیه زورمندان که به کارهای غیرقانونی متهمند ادامه دارد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
اولین دور امتحان کنکور پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان روز پنجشنبه در حوزه کابل آغاز گردید. نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی افغانستان می گوید در این دور کنکور 14664 تن از فارغان صنوف 12 شرکت کردند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
با سلسله از امتحان کنکور سال تعلیمی جدید در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلی به سطح کشور روز پنجشنبه امتحان حوزه کابل اخذ کردید. نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی افغانستان میگوید که امتحان حوزه کابل در 4 دوره تا نیمه ماه سرطان سال جاری اخذ می شود.
تعداد داوطلبان حوزه کابل به شمول علوم دینی 14 پاسان و شبانه 57929 تن می باشد. دور اول امتحان کنکور حوزه کابل شامل 14664 تن داوطلب بوده که از آن جمله 5044 تن آن را دختران تشکیل می دهند.
آقای خواجه عمری میگوید که امتحان کانکور برای سال جدید تعلیمی پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلی در 33 ولایت افغانستان در چهارم ماه عمل آغاز گردیده که در 22 ولایت به پایان رسیده است. با گفته وی امسال برای امتحان در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی در تمام کشور به تعداد 145,898 تن داوطلب بوده. با اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی افغانستان این امتحان در ولایت باقی مانده تا 2 یا 3 هفته دیگر به پایان می‌رسد. کارشناسان افغان می‌گویند که وزارت تحصیلات عالی افغانستان باید در مورد بررسی شفاف و نتایج دقیق امتحانات کانکور به داوطلبان اطمینان بدهد. عبدالجبار سپان یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
زمانی که پارچه دیده می شود در این مورد توضیحات کافی وجود نداشته و مردم نمی دانند که پارچه آنها را کی و چگونه می بیند. این میکانیزم روشن نیست. نظر من این است که کمیته کانکور باید راهی را انتخاب کرده و آن را با رسانه ها شریک سازد تا اطمینان مردم در مورد این پروسه حاصل شود.
عبدالتواب بالاکرزی معین وزارت تحصیلات عالی در همین روز در مورد بلند بردن ظرفیت استادان و کارمندان این وزارت در یک نشست گفت بر علاوه این که روند جاری کانکور با گونه شفاف انجام خواهد شد، وزارت به اساس پلان استراتژیک خود تلاش‌ها را بیشتر ساخته است که نصاب و لوایح را جدید ساخته و کیفیت را نیز افزایش دهد.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
شماری از مقامات عالی رتبه افغان و کشورهای خارجی امروز به ولایت کندز سفر کردند. حرکت مردمی برای صلح با ارسال یک نامه به مردم امریکا تحسن را در برابر سفارت این کشور در کابل پایان داده و خیمه تحسن را در برابر سفارت روسیه برپا خواهند کرد. مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگویند مسدود بودن بندر تورخم روزانه میلیون ها دلار به تجار افغان صدمه رسانیده است. در نتیجه عملیات هوایی نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در ولسوالی شاولیکوت ولایت کندهار 35 شورشی مسلح کشته شدند. هواداران یک قمندان دستگیر شده در ولایت فاریاب امروز نیز مظاهره کردند. وزارت خارجه ایران سفرای فرانسه و بلژیم و شازافر جرمنی را در تهران احضار کرد تا اعتراض این کشور را به خاطر دستگیری یک دیپلمات ایرانی ابراز کند. رئیس جمهور ایران میگوید خروج آمریکا از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی غیر قانونی و به نفع هیچ کشور نبود. بعد از آن که در هفته گذشته دو شهروند بریتانیایی با مواد کیمیاوی نویچوک مسموم و به شفاخانه بستر شدند، وزیر امنیت بریتانیا از روسیه خواست تا جزئیات را در مورد این مواد کیمیاوی ارائه کند. و امریکا به شرکت ZTA چین اجازه داد تا برخی معاملات تجارتی را با شرکت‌های امریکایی دوباره آغاز کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم نورالله شایان مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید عصر امروز تیم‌های فوتبال زیر سن 16 سال افغانستان و ازبکستان به مسافه هم می‌روند. شفیع‌الله شاداب مسئول مطبوعاتی این فدراسیون به رادیو آزادی گفت این مسابقه در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار می‌شود. و یفزود در مسابقات تیم‌های فوتبال زیر سن 16 سال آسیای مرکزی در کنار افغانستان و ازبکستان تیم‌های قرقیزستان و تاجیکستان نیز اشتراک دارند و تا 9 ماه روان میلادی ادامه خواهد داشت. به گفته وی در این مسابقات افغانستان پس از ازبکستان با تاجیکستان و قرقیزستان بازی خواهد کرد. در چهارمین بازی‌های تورنمنت بیستاور کرکت ویتالی بلاست بریتانیا، راشد خان بالر افغان 2 ویکت را به دست آورد. این مسابقه که شب گذشته انجام شد، تیم ساسکسر کراشت خان در آن بازی میکند، تیم لسستر شایر را شکست داد. در این مسابقات تجارتی در کنار راشد خان دو بازیکن دیگر، محمد نبی و مجیب زدران، در تیم‌های مختلف بازی میکنند. این نخستین باری است که سه بازیکن کرکت افغانستان در مسابقات تجارتی کرکت 20 اوره انگلند بازی میکنند. پیش از این سه بازیکن در مسابقات بزرگ داخلی هندوستان یعنی IPL هم بازی کرده و خوب درخشیدند. و در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال، فردا جمعه تیم‌های یوروگوئه در برابر فرانسه و برزیل در برابر بلژیم در مرحله کوارتر فاینال به مصاف هم خواهند رفت. بر اساس معلومات وبسایت فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا، مسابقه نخست ساعت 6:30 شام و مسابقه دومی ساعت 9:30 شب به وقت افغانستان برگزار خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه خانوادگی آشیانه را میشنوید، اما پیش از آن برنامه خاص رادیو آزادی با یونیسف در مورد اطفال به نشر میرسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه، امروز در برنامه دکتر متولی یونسی، عضو آمریت صحت اطفال و نوجوانان وزارت صحت عامه را داریم و در مورد افضل‌صحه شاگردان مکاتب با اینا صحبت میکنیم. دکتر صاحب خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین.
دکتر صاحب، در کل اگه کوتاه برای ما توضیح بدین که افضل صحه در مکاتب چگونه هست و چگونه باید باشه؟
تشکر از سوال شما. افضل صحه چی در خانه باشه چی در مکاتب، ارزش زیاد در صحت اطفال ما و شما داره، چون در محیط خانه اطفال تا اندازه به شکل درست زندگی افضل صحوی خود پیش میبرن، ولی در مکاتب با مشکلات زیاد حفظ صحوی روبرو میشن. به این معنی که در مکاتب اطفال از خانواده های مختلف تشریف میارن، در مکاتب، در محیط مکاتب ممکن بعضی خوراکباب و بعضی چیزهای غیر صحی فروخته شوه که هم در صحت شاگردان نقش داره، و در خود مکتب چون از تشناب های مکتب افراد مختلف، شاگردان مختلف استفاده میکنن، میشن که افراد مصاب امراض باشن، امراض سیستم هضمی داشته باشن، تنفسی داشته باشن، امراض ساری جلدی داشته باشن و امراض گوناگون داشته باشن. از این خاطر در مکاتب و به صورت عموم در جاهایی که عامه هستن، شاگردان و یا افرادی که اونجا میرن باید به افضل‌صحه شخصی خود توجه خاص داشته باشن.
یکی خو توجه به افضل‌صحه در قسمت شاگردان مکاتب، چی از صنف اول تا صنف 12 مکاتب خودش نقش دارن که باید تشنابشان پاک باشه. دوم، نقش والدین است. والدین چی نقش دارن در قسمت افضل‌صحه شاگردانی که به مکتب میرن، مثلا از صنف اول تا صنف 5 والدین چی کنن؟
بسیار خوب، والدین در خانه باید متوجه افضل‌صحه اطفالشان باشن و اونا را طوری آماده بسازن وقتی که مکتب میرن که مصاب امراض نشن. یعنی به این معنی ناخونهشان گرفته شوه، موهایشان اصلاح شوه، لباس را که برش می پوشانن لباس صحی باشه، نظر به فصل، نظر به هوای فصل، لباس و بوتو یا هرچی پاپوش که است او به شکل صحی درست باشه. بعضی اوقات ما می بینیم که اطفال مکاتب پالوچ یا با برهنه، نیمه برهنه با مکتب میرن که خودش سبب وضع امراض جلدی میشه. والدین باید غذای صحی به اندازه ضرورت طفل برای ازو تهیه کنه، برای اطفال داده شوه تا که با خود ببره باز استفاده کنه، آب صحی و غذای صحی برایش تهیه شوه. چون از نظر طبابت اگر یک شخص برای 6 ساعت غذا نخوره، انرژی از او کاسته میشه، کم میشه و بالاخره حتی اتو کسایی هستن که زوف میکنن، بخاطر ازی که چون گلوکوز یا امو شکری که در خون هست ضروری است برای انرژی، اونمو استا استا مصرف میشه و بالاخره شخص یا طفل بگویم با هایپوگلیسیمیا یا کاهش شکر خون مصاب میشه که حتی به طرف زوف و حتی شاک میره.
دکتر صاحب در قسمت ازی که یک طفل مریض است، فرض مثال تکلیف جلدی داره و والدین شیر از مکتب پنهان میکنن و برای معلم مکتب یا برای مدیر مکتب نمیگن، در این قسمت مشورای شما چی است؟
بله بسیار خوب، ما پروگرامای آموزشی برای استادان مکاتب داریم، خصوصا در بیش از 100 مکتب شهر کابل تا ما استادان سیهیره آموزش دادیم که در قسمت دریافت اطفال مریض، در قسمت تداوی اطفال مریض تا جایی که برای زوی اجازه داده میشه و در قسمت راجی سازی یا راجی دهی اطفال مریض اقدامات را بکنن. والدین باید این مرض پنهان نکنه، مکاتب باید پنهان نکنه. اگر کسی مصاب مرض است، امراض خصوصا ساری باشه، مثلا ما آموزش دادیم که اطفال دریافت کنه با امراض اگر باشن و راجی بسازن به مرجع مربوطه کجا تداویش مراکز صحی. بله مراکز صحی که میرن اطفال، باز پس از مراکز صحی باید یک تاییدی تداوی زیره با خود داشته باشن که این طفل تداوی شد و پس دوباره برای شما راجع شد.
دکتر صاحب در قسمت از این که برای کمک های اولیه در مکاتب دفتن یک حالت صحی رخ میده، یک کس زوف میکنه، وزارت صحت عامه چی برنامه ای روی دست داره که در مکاتب کمک های اولیه باید اونجا موجود باشه، مثلا یک وسایل عاجل وجود داشته باشه؟ و دوم در قسمت از این که خوراک هایی که در بیرون مکاتب به فروش میرسه مثل بولانی، پکوره، چپس و پس از این عوام گرم میشه، در این دو قسمت وزارت صحت عامه چی برنامه‌ای دارن، چی کارهایی کردن؟
بسیار خوب، ما معلمین صحی را آموزش دادیم. سال گذشته بیش از 100 معلم صحی را در شهر کابل و حتی در دیگر شهرها ما آموزش دادیم. برشان وسایل لازم کمک های اولیه را، وسایل ادویجات ای را برشان توضیح کردیم، در صورتی که کدام واقعه امراض رخ میده در خود مکتب که اونا بتانن کمک اولیه را انجام بدن و بعد از او نظر به حالت طفل یا شاگرد میشه که اونا را راجع سازن به مراکز صحی. ای کار شده و ای برنامه انوزم امسال هم در پلان است که ادامه پیدا کنه و ما در آینده ارزومند استیم که در هر مکتب یک معلم صحی داشته باشیم که مسئولیت عرضه خدمات اولیه را یا کمک اولیه را برای شاگردان داشته باشن و راجع سازی اطفال مکتب به مراکز صحی و پس گرفتن اطفال از مراکز صحی قبولی ازاره که تداوی شده باشن. و آمدیم در قسمت دوم سوال شما، این واقعیت داره که مواد را که در چهار طرف مکتب دکاندارا به فروش میرسانن،
دست فروش ها
بعض مواد را وارد میکنن که تهیه شده از خارج میه که به معیارات حفظ الصحوی برابر نیستن، یا از نظر مواد مغذی یا از نظر تهیه و حفظ و نگهداری و بسته‌بندی. به خاطر از اینکه خود موادی که کنسرو شد یا به شکل پاکت بندی شد، این مواد او کیفیت نداره مثل که مواد تازه تهیه شده داشته باشه. ولی بعضی دستفروش‌ها هستن که مثلا منتو، چپس و بولانی میفروشن. اگر مثلا اونا اکثرا شاید به شکلی که لازم است به او شکل حفظ الصحه و تهیه مواد غذایی را مراعت نکنن و ای را اگر اطفال ما شما میخورن، میشه که مصاب امراض شوند و خصوصا اصالت به وجود بیارن، امراض طرق تنفسی را به وجود بیارن.
چی کار میکنه وزارت صحت عامه این قسمت با همکاری وزارت معارف و اشعار ولی کابل؟
ما پیام صحی را از طریق اطلاعات جمعی به نشر میرسانیم که والدین متوجه میسازیم که اطفال خود در خانه تغذیه کنن، مواد غذایی صحی را برشان فراهم بسازن و وزارت صحت عامه بخشای مختلف دارن که کنترل تهیه غذاهای که در بازار است ایر به عهده دارن، اونا وقتاً فوقتاً این کارا میکنن. ولی بسیار مشکل است که جلوی بعضی خودسری ها را گرفت، بسیار مشکل به نظر میرسه به خاطر از اینکه تیمایی که وجود دارن به او اندازه نیست که باید تمام صحت رسیدگی کنن. این برای والدین است که باید متوجه باشن و استادای مکاتب باید برای شاگردان بفهمانن که کدام شیوه زندگی را به پیش ببرن.
در قسمت ازی که وزارت صحت عامه به خاطر حفظ صحه شاگردان مکاتب یک برنامه را داشته باشه، وزارت صحت عامه چگونه برنامه داره؟ آیا تفتیشی صورت میگیره از مکاتب به خاطر حفظ صحه؟ مثلا در بعض مکاتب میریم میبینیم که یک بشکه کلان برای او از اون یک گلاس تمام شاگردا استفاده میکنه. آیا کدام برنامه پیش وزارت صحت عامه است که ماهی یک بار یا هفته یک بار مکاتب تفتیش کنن و ببینن در قسمت صحت چقدر اقدامات صورت میگیره؟
اصل برنامه وجود دارن. از نظر آب آشامیدنی صحی باید هر مکتب یک منبع آب آشامیدنی صحی داشته باشه و این برنامه مشترک وزارت معارف، وزارت صحت عامه است و معلوم دار که تیم های وزارت صحت عامه و تیم های مشترک با وزارت معارف از مکاتب دیدن میکنن، ولی این برنامه بسیار منظم نیست. ما هم علاقمند هستیم که این برنامه بسیار منظم صورت بگیره. در دیگر کشورها تفتیش های مختلف وجود داره، نه تنها برای آب آشامیدنی صحی، برای تنویر صنفا. ما حداقل امی که برای شاگردا یک منبع آب آشامیدنی صحی داشته باشیم، تشناب صحی داشته باشیم، معلمین صحی داشته باشیم، تنوف مناسب نظر به سن، میز و چوکی مناسب نظر به سن داشته باشیم، اینی پروگراما فعلا نیست در مکاتب، ولی بهبودی از این پروگراما را ما کوشش میکنیم که بیشتر بسازیم و خوبتر بسازیم، بهبود بسازیم این پروگراما را. در آینده ان شاء الله وضعیت بهتر خواهد شد.
تشکر از شما که به برنامه ما آمدین و در مورد موضوع مهمی که حفظ صحه شاگردان مکاتب بود صحبت کردین.
تشکر از شما.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه این هفته ما. تا برنامه بعدی شما را به الله بی‌نیاز می‌سپاریم. شب و روزتان خوش.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، با سلام و شاد باش به سوی شما می آییم. بزرگان گفتند آن چی را به خود میپسندی به دیگران نیز بپسند. آداب معاشرت چیست؟
آداب معاشرت او آدابی است که یک مجتمع توسط از او سکون مییابد.
مراعات نکردن آداب معاشرت چی آسیب های به خانواده و اطرافیانش میرساند؟
پالی ما یک فامیل است تقریبا 12 تا اشتوکش است او حفاظت کردن میتونه غال مغال و محیط بنمرشن جگر خون و ازرده است و خود.
خانواده در تقویت آداب معاشرت چی نقش دارد تا جامعه افراد سالم داشته باشد؟
خانواده که آداب معاشرت در خانواده مراعات میکنه، این تاثیرگذار برای جامعه سالم بوده میتونه.
در این برنامه آشیانه درباره آداب معاشرت حرف میزنیم. آداب معاشرت در مرحله عمل بحثی بسیار گسترده است که ما در این برنامه فقط به طور خلاصه موارد از آن را ذکر میکنیم. این مطلب را من مهری انوری تهیه کردم که فوزیه نوری آن را ارائه میکند. با ما باشید.
شنونده های عزیز، آداب معاشرت آداب است که برای رعایت احوال دیگران و ابراز محبت به وجود آمده است. اگر سلام و احوال پرسی می کنیم، به خاطر این است که علاقه خود را به سلامتی طرف مقابل نشان می دهیم. همین قسم ده ها مورد دیگر. همچنان خانواده اولین و بهترین مکان برای تربیت و آموزش ماست. اگر ما از همان کودکی نظم، صداقت، بردباری و نیکوکاری را از خانواده یاد بگیریم، می توانیم در بزرگسالی با عنوان انسان شایسته در جامعه ظاهر شویم. هم صفات خوب و هم صفات ناپسند در خانه پای ریزی می شود. وضع ظاهری و طرز لباس پوشیدن، سلام و احوال پرسی، طرز صحبت و غذا خوردن، رفتار با دوستان و همسایگان و غیره را در خانه و از خانواده می آموزیم. مسعود واحدی باشنده کابل می گوید پدر چند فرزند است و برای این که فرزندانش از آداب معاشرت آگاهی داشته باشند، همیشه روش های نیکو را با آنها گوش زد می کند.
در مورد معاشرت یا آداب معاشرت باید بگم که اول حدیث شریف به ذهن ما آمد که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که الحیا و نصف من الایمان، حیا کس نصف ایمان تکمیل میکنه. هر کس که حیا و عزت و خود را و دیگران را در نظر نگیره، او به اساس این حدیث شریف ایمانش کامل نمیباشد، چون جنگا در وطن گذشته، تعلیم و تربیت و آداب معاشرت از مردم دور مانده. اکثر مردم ما را دیدیم که معاشرت و زندگی را اینا مراعات نمیکنند و آداب مجلس مراعات نمیکنند. تا مثال اونجا میباشد مجلس فاتحه خوانی معلم دین قرائت میکنه، اینا ببینید که کتی خود و یا پولیش کدام آباش دیگه اشتگی باش کتی خنده میکنه قسم میکنه. به نظر شخصی خودم باید یک انسان کوشش کنه، هر والد کوشش کنه که از وقت طفولیت بالای فرزندان خود توصیه داشته باشه، قدرت داشته باشه که در آینده هم فرزندش توصیه مادر پدر خود بشنود، به گوش داشته باشه. مثلا من در خانه میبینم، من دو تا پسر دارم و سه دختر دارم، با خود اونها را یک جا میشونم در کاسه، میبینم که اینا چه قسم خوراک میکنن. اگر در پیشوی کزگی دست پیش میکنن، باش میگم که دخترم یا بچم این کارا نکو بد است. اگر تست خوراک میکنه میگم بچم آهسته بخور، چون تو حدیث پیغمبر به شکل است. دیگه می باشه که وقتی که اینا جوانم میشن، از این ابتدا اینا آداب معاشرت زندگی را یاد گرفته باشن و به جامعه بهتر تقدیم میشن.
گفته می شود مراعات نکردن آداب معاشرت مانع بزرگ برای ایجاد ارتباط با دیگران است و اثرات منفی خودش را بر جا میگذارد. به عنوان مثال ایجاد مزاحمت برای همسایگان. حاجی غلام جان باشنده پل چرخی شهر کابل از عدم آداب معاشرت اطرافیان خود قصه می کند.
بالای ما یک فامیل است تقریبا 2-2 تا اشتکاش است او حفاظت کردن نمیتونه غال مغال و محیط بدم راشن جگر خون و ازرده است و خودشم هم تو مادرشان و پدرشان و رسیدگیم کردن نمیتونه یگان طرف روان میکنه پیش خانه دوزی میکنه چپلکا و بوتا ده مجت بو دوزی میکنه محیط مکمل خراب ساخته ای تو بی نزاکت و بی نظم است که از حد زیاد باور کنه که مردم مکتب فارغ شوه یک ادب و یک انسانیت یاد بگیره ای کلی بی ادب و بدبخت و بیخی ما از پلچرخی بیزار هستیم.
آداب معاشرت نزد برخی آن قدر ضعیف است که گاهی از دیگران توقعات خیلی عجیب و غریب می کنند که حتی مضحک به نظر می رسد. سیر باشنده ولایت ننگرهار از یک دوستش می گوید که چندین بار از وی اجناس را به اصطلاح به زور گرفته است و او از روی معاشرت چیزی نگفته است.
ما یک دانه جاکت برد خود گرفته بودیم که بسیار در کابل گرفته بودم. رفتیم در قریه و قصابه خود گرفتیم، دیدم و دوستیم آمد در خاطر دوستای برای گفتن که اینا میال جاکت تبکش برای ما باتی. ما برش گفتم خیر از دیگه برتون میخوایم. گفت نی امور خاین اندم با مجا برش سفیدو میستاد بود دیگه مردم استاد بود مجا جاکت برش دادم. باز یک دفعه یک سات دستیم بود مسات ما گرفتن امو ادم یک جای میشست مثلا یک رش سفید یک کلان یک میمون میامد امید پای خود راست کشته بودن هیچ شمو نزاکت مرات نمید که یه میخستن برای سلام علیکی مید. بازی بسیار مشکلات پیدا کرد. یک روز اینمی دوست ما از یک نفر کامپیوتر شا گرفته بودن بدون اجازه. از این کامپیوتر از او اسناد بسیار محرم بود، مثلا اکسا بود ویدوا بود، نزدیک بود دین به دشمنی با نزدیک بود که پیدا شو. خب باز مردم ده بین نزدیک جمع شدن برش گفتن که خیر هستن، یعنی نی عاداتی که یک کس داشته باشه یا نمی تو مشکلات کس داشته که نمی باز خوش آدم نمی واقعش.
قابل ذکر است که بیشتر از همه والدین در آموختن آداب معاشرت برای فرزندان نقش بسزایی دارند، بنابراین باید آنها تلاش کنند و آموختن مهارت هایی که مفید هستند می تواند اطفال را با آن آشنا کند تا آینده خوب داشته باشند، تا مورد انتقاد جامعه قرار نگیرند. باید گفت در دنیایی که آدم ها بیشتر به فکر تامین مادیات هستند و کمتر به روابط عاطفی و انسانی می پردازند، بسیاری از مردم دچار تنهایی و افسردگی شده و روابط خانوادگی گرمی گذشته را از دست داده و بزرگترها احترام و جایگاه مناسب ما قبل را ندارند. اما حلیمه باشنده قلعه اشمت خان می گوید خانواده الگوی خوبی برای اطفال هستند. بنابراین اعضای خانواده آداب معاشرت را مراعات کند تا جامعه سالم داشته باشیم.
آدم معاشرت در یک خانواده بسیار مهم است، باید مراعات شود و تاثیرگذار برای اطفال هم می باشد، چون خانواده ها اکثرا یکی از مکاتب ابتدایی برای اطفال خود بوده می تانند. بنابراین خانواده که آدم معاشرت در خانواده مراعات می کنه و همیشه احترام متقابل با یک دیگر دارند و شفقت و مهربانی بالای اطفال و احترام به کلانا دارند، این تاثیرگذار برای افرادشان بوده و یک سهم برازنده در وجود بردن یک جامعه سالم بوده میتونه که باعث پیشرفت ها و از آزار اذیت اخلاقی و فساد هایی که ما شما امروز امروز درگیر هستیم شاید در امان باشد.
اکنون به سخنان کسانی گوش می دهیم که در مورد آداب معاشرت چنین می گویند.
محمد شفیع هستم، باشنده شهر کابل. بعد فامیل خود اطفال خود آداب معاشرت هم با فامیل هستم، خود فامیل. بعد از اون وقتی که اون که یک چیزی که مثلا در مکتب اطفال استاد هستم، در ضمن از اون مسجد که میرن مثلا ملا همین چیزی که مثلا میفهمم امور برشان یاد میدن.
اسم ما سیار است. آداب معاشرت این ما زم و پیسا و هم سر خود هستم. گپ زورم قبول می بگان وقت پدرم برای ما میگه که نیم مثلا مشکلی هستن، او را قبول میکنم. مادرم برای میگه دیگه کسا برم داز دوستام برای میگه که نیم مشکل هست، مو مشکل سرش فکر میکنیم بازور حل میکنم.
سپیشالیستم یکی از کارمندان دوائر دولتی. متاسفانه در بین همکارای ما بعضی کسایی هستند که آداب معاشرت درستی را یاد ندارند. بعضی وقت صدای خود بسیار بلند میبرند، بعضی وقت مثلا طرز برخوردشان یا نشستنشان درست نمیباشه، که تمام از اینا مربوط به آداب معاشرت میباشه.
شنوندگان عزیز، مصاحبه را همکارم مهریه انوری در رابطه با آداب معاشرت با محمد داوود ناظم، عضو اکادمی علوم افغانستان که استاد در چند پوهنتون خصوصی است، انجام داده که با هم میشنویم.
استاد، میشه بر ما لطف کنین بگوین که آداب معاشرت چیست؟
آداب معاشرت او آدابی است که یک معاشره، یک مجتمع توسط از او سکون مییابه، راحت مییابه، خوش میشه، هر دل خوش میشه، هر خانواده خوش میشه و توسط از او کامیابی ها و راحت های دنیا و آخرت نصیبشان میشن.
و میشه بر ما گفته میتونین بگوین که آداب معاشرت مثلا در خانواده است چی شروع میشه؟
موضوعات زیادی است که آداب معاشرت از حسن سلام علیک، از حسن صحبت، از احترام به بزرگا، شفقت بر خردها و آداب نان خوردن، آداب نوشیدن، آداب راه رفتن، آداب مجلس، آداب زندگی، این همه آدابی است که زندگی را روشن و راحت میکنه و رسول الله صلی الله علیه و سلم در این رابطه میفرماید که بهترین شما کسی است که دارای اخلاق بهتر باشد.
بله. و یک چیز دیگه میخواستم استاد تمیره بگوین که کسی که آداب معاشرت هم مراعت میکنه چقدر محبوب است نزد مردم.
هر انسان میخواید که با کسی روبرو شود که با دیدن با او احساس خوشی و راحت و لذت بکنه. بنابراین مراعات کردن آداب این انسان محبوب القلوب میسازه. بهترین شما کسی است که به خانواده خود بهترین باشد. اینجا نقطه اساسی که سرش تمرکز به کار است که چرا تمام خوب بیرا در خوبی خانوادگی جمع کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم، به خاطر از اینکه بیرون از خانواده ها فشارهای زیاده می باشه که از او عبور کردن خود به خود انسان با مشکلات روبرو میشه، اما مجرد که داخل خانواده میشه تمام این فشارها و قوانین از بین میره.
خانواده چی نقش داره در آداب معاشرت؟
خانواده مدرسه اول جامعه است که در او مدرسه کسی که درست تربیت شد او به جامعه درست تقدیم میشه. بنابراین نقش خانواده بسیار بزرگ و اعمال خانواده بسیار تأثیرگذارتر است نسبت به گفتار خانواده.
یک جهان تشکر استاد.
قواعدی که آداب معاشرت بر آن استوار شده چون زینه است که اگر بتوانید یک بار از آن بالا بروید بعد از آن دیگر با آن نیاز نخواهید داشت. پس قوانین را آنقدر تمرین کنید و ملکه ذهنتان شود تا بتوانید آنها را ناخودآگاه به کار ببرید.
شنونده های عزیز، برنامه کنونی آشیانه در همین جا به پایان می رسد. خدا نگهدار.
عشق که دیدی و رونی